در منطقه سرد و قطبی سیبری نزدیک شمالگان یک ناحیه وسیع حفاظت شده هست که وقتی واردش میشی انگار پا گذاشتی به 2 میلیون سال قبل. اسمش رو گذاشتم پارک پلیستوسین. پلیستوسین یکی از دوره‌های زمینه که 2.5 میلیون سال پیش شروع شد و تا 11,000 سال پیش هم ادامه پیدا کرد. به این دلیل اسم منطقه رو گذاشتن پارک پلیستوسین که طبیعت شبیه اون چیزی هست که زمین در دوره پلیستوسین بوده. البته این منطقه خود به خود شبیه زمین 1-2 میلیون سال پیش نشده، بلکه دانشمندا طی یک پروژه تحقیقاتی این منطقه رو به وجود آوردن و زمین 2 میلیون سال پیش رو شبیه سازی کردن. اونها جنگل‌های برفی منطقه رو با علفزارهای وسیع جایگزین کردن، چون اون زمان در واقع عصر یخی بود و خبری از جنگل‌های انبوه امروزی نبود، بلکه پوشش گیاهی غالب استپ‌ها یا همون علفزارهای وسیعی بودن که سر تا سر زمین رو می‌پوشوندن و منبع غذایی کافی برای پستانداران عظیم‌الجثه‌ای بودن که در اون زمان زندگی می‌کردند. بنابراین برای هر چه بیشتر شبیه‌سازی اون دوران، دانشمندا پستانداران بزرگ حال حاضر زمین رو که توانایی تحمل سرمای سیبری رو دارن هم به پارک پلیستوسین آوردن. مثلا چند تا گله بایسون یا همون بوفالوهایی که در آلاسکا زندگی می‌کنن رو به پارک پلیستوسین در سیبری منتقل کردن. یا مثلا قژگاوها که بهشون یاک هم میگن، اونها هم نوعی گاوهای پشمالویی هستن که فقط در کوههای سرد هیمالیا و فلات تبت و مغولستان زندگی می‌کنن و تعدادشون به پارک پلیستوسین منتقل شدن و خیلی از پستانداران بزرگ هیکل دیگه. شما وقتی وارد این منطقه میشی انگار وارد عصر یخی شدی در 2 میلیون سال پیش. اما برای اینکه این منطقه حقیقتاً تبدیل به عصر یخی بشه هنوز یه چیزی کم داره: ماموت پشمالو، موجود عظیمی که در اون دوران زندگی میکرد و اگر ما فرزند میتونستیم به اون دوران سفر کنیم احتمالاً هر طرف که سر میچرخوندیم ماموت‌ها رو می‌دیدیم. اما متاسفانه ماموت‌ها با پایان دوره پلیستوسین و اتمام آخرین عصر یخبندان منقرض شدند و از صفحه روزگار محو شدند. حالا به نظرتون این امکان وجود داره که ماموت‌ها رو دوباره زنده کرد و برشون گردوند؟ اگر شاخ در نمیارید جوابش مثبت. میدونم که شبیه فیلم‌های علمی تخیلی میمونه، اما امروزه علم ژنتیک اونقدر پیشرفت کرده که میتونه معجزه بکنه. ما دیگه ابزار لازم برای برگردوندن ماموت‌ها رو داریم. علم ژنتیک داره به سمتی میره که ممکنه گونه‌های منقرض شده‌ای که خویشاوندانشون هنوز زنده‌اند رو دوباره به دنیا برگردونیم، مثل ماموت‌ها که منقرض شدن اما خویشاوندانشون یعنی فیل‌ها هنوز زنده هستند. چیزی که میشنوید اپیزود 4 از فصل 2 ژرفا است. در پادکست ژرفا ما هر موضوعی که کمک کنه به هدف اصلی ژرفا، یعنی تشویق آدم‌ها به ژرف اندیشیدن و عمیق شدن در سبک زندگی، به سراغش میریم. امروز هم با یه موضوعی برگشتیم که برای خود من خیلی جالب و هیجان انگیزه: انقراض زدایی، یعنی برگردوندن موجوداتی که منقرض شدن و قرار کلی در موردش حرف بزنیم. همین ابتدا هم بگم که در انتهای این اپیزود خلاصه ای از یک داستان رو براتون تعریف میکنم که شاید برای بچه ها مناسب نباشه. یه داستان ترسناکه و خلاصه این که حواستون باشه اگر بچه دور براتون هست. ضمناً قبل از وارد شدن به موضوع میخوام تشکر بکنم از دوستای خوبم، مخاطبای ژرفا، که به ما کمک میکنن، حمایت میکنن، ما رو به همدیگه معرفی میکنن، خصوصا در اینستاگرام. بازم ممنون میشم اگر حمایتتون رو از ما دریغ نکنید، ما رو بیشتر معرفی کنید و در اپ‌های پادکست لایک کنید، کامنت بذارید. این باعث میشه که ما در اپ‌های پادکست، خصوصا کاست باکس، بیشتر دیده بشیم و مخاطبمون بیشتر بشه، که این تنها انگیزه ماست برای ساخت این پادکست، یعنی شنیده شدن و رسوندن حرفمون به تعداد بیشتری از آدم‌ها. اگه فکر می‌کنید ژرفا به درد کسی می‌خوره، لطفاً این کارو انجام بدید. علاوه بر اون، کامنت‌های شما رو من تک تک می‌خونم. گاهی در بخش نظرها مرتبط با موضوع یک اپیزود سوالی مطرح میشه که بحث مفیدی پیرامون شکل میگیره و همه ما میتونیم اونجا با هم تبادل نظر کنیم مثل یک گروه. پس اگر دغدغه‌ای دارید و نظر دیگرون و بنده رو هم میخواید بدونید، در بخش نظرات لطفاً مطرحش کنید. ما پادکست ژرفا رو کاملاً داوطلبانه و برای ادای دین به طبیعت میسازیم، اما اگر دوست دارید در این مسیر کمکی به ما بکنید بسیار خوشحال میشیم. شما میتونید از لینک کمک مالی حامی باش که در توضیحات پادکست گذاشتیم استفاده کنید. از سایت ما هم اگر دیدن کنید ژرفاپادکست.com لینک کمک مالی اونجا هم هست. برای کسایی که خارج از ایران هم هستن لینک پیپل رو گذاشتیم که میتونن از اون طریق و به صورت کاملا اختیاری به ما کمک کنن. لطفاً اگه فکر میکنید هدف ما درسته و این پادکست میتونه آدمهای بیشتری رو آگاه کنه، ما رو در این مسیر و برای تولید محتوای بهتر و وزین‌تر یاری برسونید. من علیرضا پاینده هستم، دغدغه‌ام طبیعت و در هر قسمت از پادکست ژرفا سعی می‌کنم عشق به طبیعت، خصوصاً دریاها و اقیانوس‌ها رو به مردم عزیز کشورم ایران هدیه بدم. زمین دوره‌های یخبندان مختلفی رو تا به حال به خودش دیده. دوره‌های زمانی طولانی که طی اونها زمین جای بسیار بسیار سردی بوده و یخبندان سرتاسر زمین رو فرا می‌گرفته. یکی از نمادهای عصر یخی پستانداران عظیم‌الجثه از جمله ماموت‌ها هستن که در اون دوران زندگی می‌کردن. آخرین عصر یخی حدود 11000 سال پیش به اتمام رسید که مصادف شد با انقراض بسیاری از این پستانداران از جمله ماموت‌ها. اگرچه بیشتر ماموت‌ها در اون زمان یعنی 11000 سال پیش منقرض شدند، اما تعداد کمی از اونها در یک سری از جزایر تا همین چند هزار سال پیش هم تونستن به بقای خودشون ادامه بدن. در واقع آخرین ماموت 4500 سال پیش در جزیره‌ای در اقیانوس اطلس از بین رفت تا دیگه ماموت‌ها به تاریخ بپیوندن. پایان عصر یخی یکی از دلایل اصلی انقراض ماموت‌هاست، چون اونها برای عصر یخی تکامل پیدا کرده بودند و با پایان عصر یخی زیستگاه‌های خودشون رو هم از دست دادن. اما شکی نیست که انسان هم شریک جرم پایان عصر یخی در انقراض ماموت هاست. خیلی هاتون شاید یوال نو هراری رو بشناسید، تاریخدان و نویسنده کتاب‌های معروفی مثل هوموسیپین یا همون انسان خردمند، کتابی که به شدت پیشنهاد میکنم به هر کسی خوندنش رو. همه ما یه روزی یه زمانی حداقل یک بار این پرسش بنیادی رو از خودمون پرسیدیم که اصلا ما انسان‌ها از کجا اومدیم و به کجا خواهیم رفت. به قول مولانا، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. هراری در این کتاب تاریخ انسان رو از زمان فرگشت انسان باستان در عصر سنگی تا قرن 21 مرور میکنه و این کتاب خیلی کمک میکنه به فهم جایگاه خودمون در طبیعت و درک نسبت خودمون با سایر موجودات و حیوانات دیگه. حتما چنین چیزی در جهانبینی آدم هم خیلی موثره، برای من که اینطور بوده. اگر حتی به کتاب دسترسی ندارید، پیشنهاد میکنم پادکست ناوکست رو حتما گوش کنید که کاملا روایت کتاب انسان خردمند هراریه. خب گفتم که در کنار پایان عصر یخی، انسان هم از دلایل اصلی انقراض ماموت ها بوده. آقای هراری هم در کتاب انسان خردمندش به این نکته اذعان میکنه. من این قسمت از کتاب رو دوست دارم براتون عیناً نقل قول کنم، یه پاراگرافه. ایشون میگه در طی 2000 سال پس از ورود اولین انسان به آمریکای شمالی و جنوبی، اکثر گونه‌های بی‌نظیر جانوری نابود شدند. فقط داخل پرانتز این رو هم بگم که میدونید دیگه، آخرین قاره‌ای که انسان تونست واردش بشه قاره آمریکا بود. حدود 14000 سال پیش انسان تونست وارد قاره آمریکا بشه. حالا البته ممکنه بپرسید که انسان 14000 سال پیش چطور تونست وارد قاره آمریکا بشه؟ قاره آمریکا که از همه قاره‌ها جداست و بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرامه. بشر در اون زمان قطعاً خیلی ابتدایی بوده و دریانوردی و اینها هم که وجود نداشته. پس چطور تونسته خودش رو به قاره آمریکا برسونه؟ سال درستیه دیگه. کریستوف کلمب 500 سال پیش با سفر دریای خودش با زحمت قاره آمریکا رو کشف کرد. اونم تازه راهش رو گم کرده بود و سر از آمریکا در برد. والله به دنبال راه جدیدی برای رفتن به هند بود. حتی زمانی که آمریکا رو کشف کرد هنوز فکر می‌کرد هند رو پیدا کرده. البته شاید بهتر اصطلاح بازکشف رو برای کریستوف کلمب به کار ببریم، والا قاره آمریکا که بود، آدما هم از همون 14000 سال پیش در این قاره ساکن بودن، منتها بقیه دنیا ازشون خبر نداشتن. در واقع قاره آمریکا قاره جدا افتاده‌ای بود که بقیه دنیا ازش بی‌خبر بودن تا اینکه کریستوف کلمب 500 سال پیش بازکشفش کرد. خب حالا 14000 سال پیش بشر چطور تونست پای پیاده وارد قاره آمریکا بشه؟ در اون زمان زمین در اوج عصر یخی بود و یخ‌های روی زمین در حد اکثر میزان خودشون بودن. دوره‌ای که بهش در اصطلاح علمی میگیم آخرین بیشینه یخچالی، یعنی آخرین زمانی که یخ‌های روی زمین در حد اکثر گسترش خودشون بودن. بر روی زمین هر چه بیشتر یخ داشته باشیم، سطح آب اقیانوس‌ها پایین میاد. چرا؟ چون حجم آب روی زمین ثابته دیگه. آب کم و زیاد که نمیشه، اما ممکنه از حالتی به حالت دیگه تبدیل بشه. آب روی زمین در یه چرخه بسته قرار داره که یا به صورت جامده یعنی یخ، یا گاز یعنی بخار موجود در اتمسفر و ابرها، و یا مایع است که میشه آب موجود در اقیانوس‌ها و دریاها. خب 14000 سال پیش که عصر یخی بود، حجم خیلی زیادی از یخ همه قاره‌ها رو فرا گرفته بود و این به این معنیه که سطح آب اقیانوس‌ها بسیار پایین‌تر از امروز بود. اون موقع حدود 120 متر سطح آب اقیانوس‌ها کمتر بود. حالا اگر روی نقشه نگاه بندازید، منتها الیه شرق روسیه که در آسیاست، خیلی نزدیک میشه به آلاسکا که در قاره آمریکا قرار داره. بین اونها یک دریا وجود داره به اسم دریای برینگ. در بخش‌های این دو قاره خیلی به هم نزدیک میشن و یه تنگه آبی بینشون شکل میگیره. فکر کنید یه چیزی مثل تنگه هرمز، البته خیلی وسیع‌تر. 14000 سال پیش که سطح آب دریاها پایین میاد، این تنگه خوش میشه و در واقع این دو قاره به هم وصل میشن و انسان موفق میشه که پای پیاده و برای اولین بار در تاریخ قدم در قاره آمریکا بذاره. این ورود مصادف شد با شکار و به انقراض کشوندن حیوانات ارزشمندی که حالا ادامهش رو اجازه بدیم برگردیم به کتاب انسان خردمند حراری که قرار بود براتون نقل قول کنم. ایشون میگه در طی 2000 سال پس از ورود اولین انسان به آمریکای شمالی و جنوبی، اکثر گونه‌های بی‌نظیر جانوری نابود شدند. بر اساس تخمین‌های کنونی در آن فاصله کوتاه، آمریکای شمالی 34 نوع از 47 نوع پستاندار عظیم‌الجثه‌اش را از دست داد. در جنوب آمریکا 50 نوع از 60 نوع نابود شدند. گربه‌های دندان خنجری بعد از نشو و نما در طول بیش از 30 میلیون سال به کلی ناپدید شدند. اگه انیمیشن عصر یخی رو دیده باشین، گربه دندون خنجری یکی از شخصیت‌هاشه، همون موجود شبیه ببری که دوتا دندون خنجری داره. ماموت و پشمالو هم که جزء شخصیت‌های اصلی داستانه. همین سرنوشت دامنگیر تنبل‌های غول‌پیکر، شیرهای عظیم‌الجثه، اسب‌ها و شتورهای بومی آمریکا، جوندگان غول‌پیکر و ماموت‌ها شد. هزاران گونه پستانداران کوچکتر و خزندگان و پرندگان و حتی حشرات و انگل‌ها هم منقرض شدند. با از بین رفتن ماموت‌ها، همه گونه کنه وابسته به آنها هم نابود شدند. ماموت‌های جزیره ورانگل در اقیانوس منجمد شمالی 200 کیلومتر بالاتر از ساحل سیبری دچار سرنوشت مشابهی شدند. ماموت‌ها در طول میلیون‌ها سال در اکثر قسمت‌های نیمکره شمالی زمین گسترش یافتند، اما وقتی انسان اول در اوراسیا و سپس در آمریکای شمالی پراکنده شد، ماموت‌ها منقرض شدند. تا 10000 سال پیش به جز در چند جزیره دورافتاده اقیانوس منجمد شمالی و به طور مشخص ورانگل، دیگر حتی یک ماموت هم در دنیا باقی نمانده بود. ماموت‌های ورانگل تا چند هزار بعد هم به حیات و زاد و ولد خود ادامه دادند، اما ناگهان در حدود 4000 سال پیش، درست وقتی که اولین انسان‌ها پا به این جزیره گذاشتند، ناپدید شدند. تاریخ نشان می‌دهد که انسان قاتل زنجیره اکوسیستم هاست. ما انسان‌ها مجرم هستیم. هیچ شکی در این نیست. حتی اگر تغییرات اقلیمی در نابودی این حیوانات هم دست ما بوده باشد، باز هم مشارکت انسان در این جرم قطعی است. خب بخش کوتاهی بود از کتاب انسان خردمند. امروز جنبشی داره هویت میگیره و شکل پیدا میکنه تحت عنوان انقراض زدایی، یعنی برگردوندن موجودات منقرض شده. دانشمندا فکر میکنن تنها راه احیای تنوع زیستی از بین رفته زمین انقراض زدایی هست. این پستانداران عظیم‌الجثه درسته که منقرض شدن، اما هنوز اطلاعات دی ان ای اونها باقی مونده. در واقع هر جا که بقایایی از اونها هست، دی ان ایشون هم هست. مثلا استخونهایی توی موزه ها تا فسیل های مدفون شده در زیر یخ و خاک. دی ان ای حاوی تمام اطلاعات ژنتیکی یک موجوده. پس ما اگر اطلاعات دی ان ای موجودات منقرض شده رو داریم، شاید بتونیم اونها رو شبیه سازی هم بکنیم. 20 سال پیش برای اولین بار اولین گوسفند شبیه سازی شده به دنیا اومد که اسمش رو دالی گذاشتن. برای شبیه سازی دالی یک سلول از پستان گوسفند ماده جدا کردن که در واقع حاوی دی ان ای و اطلاعات ژنتیکی هست و بعد این سلول رو به تخمک بارور نشده گوسفند دیگه ای الحاق کردن. قبل از این کار کلیه مواد ژنتیکی این تخمک خارج شده بود. سلول های الحاقی در آزمایشگاه رشد کردن و به جنین تبدیل شدن. این جنین در رحم گوسفند سومی قرار گرفت. از اون به بعد دیگه بارداری و زایمان طبق معمول انجام شد و دالی به دنیا اومد که کاملا طبیعی بود و دقیقاً شبیه به گوسفندی بود که سلول از پستان اون جدا شده بود، نه شبیه گوسفندی که ازش تخمک گرفته شده بود و نه حتی شبیه گوسفندی که به دنیا آوردش. پس با داشتن دی ان ای یک موجود منقرض شده به راحتی میتونیم اون موجود رو به صفحه روزگار برگردونیم؟ نه، به این سادگی هم نیست. برای شبیه سازی یک موجود ما نیاز به تمام اطلاعات ژنتیکی یک موجود داریم. 100% اطلاعات ژنتیکی اون، نه 50% نه 90%. فرض کنید که ژنوم یک رمان عریض و طویله. اگر از هر 10 خط یک خط جا بیفته، آیا هنوز میشه داستان رو فهمید؟ متاسفانه وقتی این موجودی میمیره، دی ان ای اون هم شروع به اضمحلال میکنه. به طور متوسط فقط 521 روز طول میکشه تا نصف اطلاعات دی ان ای یک موجود مرده از بین بره. مثلا ما اطلاعات دی ان ای دایناسورها رو نداریم. اونها 66 میلیون سال پیش با برخورد یه شهاب سنگ از بین رفتن و خب هیچ فسیل سالمی از اونها نداریم. بنابراین فقط باید به دیدن دایناسورها در فیلم‌ها بسنده کنیم. اما خبر خوب این که ماموت‌هایی که زیر لایه‌های عظیم یخ و در دمای خیلی پایین فسیل شدن، اطلاعات دی ان ایشون تا حد زیادی سالم باقی میمونه. مثلا چند سال پیش یه جسد ماموت در سواحل اقیانوس آرام کشف شد به اسم یوکا. یوکا تقریبا یه جسد کامل بود که اندام و بافت‌های گوشتی و درونی این حیوان تقریبا سالم باقی مونده بود و نشون میداد که مرگ اون با نوعی از دخالت انسان هم ارتباط داشته. اما حتی دی ان ای کشف شده از این فسیل های سالم هم ناقصه و برای فرایند شبیه سازی کافی نیست. بنابراین برای شبیه سازی موجودی که هزاران سال قبل از بین رفته باید کمی ابتکار و خرج داد. هر ماموتی که تا الان پیدا شده بخشی از اطلاعات ژنتیکی ماموت ها رو برای ما افشا کرده. اگر همه اطلاعات رو در کامپیوتر جمع کنیم، شاید بتونیم تصویر کاملی از دی ان ای ماموت ها رو به دست بیاریم. اما بازم این کار سخت و غیر ممکنه. ما نمیتونیم از پایه دی ان ای ماموت ها رو بازسازی کنیم. اما یه راه حل هوشمندانه هنوز هست. ما میتونیم از دی ان ای خویشاوندان ماموت ها استفاده کنیم، یعنی فیل ها. شباهت ژنوم ماموت ها و فیل آسیایی خیلی زیاده. این شباهت در حد 99.6%. یعنی حتی بیشتر از شباهت ژنوم های انسان و شامپانزه ها که 96%. میشه دی ان ای یک فیل آسیایی رو برداشت و بعد اون بخش های از ژن که ماموت پشمالو رو ماموت پشمالو میکنه برید و به ژن فیل آسیایی اضافه کرد. ژن هایی که مثلا مسئول مقاومت در مقابل سرما هستن، یا مسئول آجهای بزرگ ماموت هستن، یا مسئول پشمهای ماموت پشمالو هستن. اگر جنینی با این دی ان ای رو بتونیم به وجود بیاریم، بعد میشه این جنین رو در رحم یک فیل آسیایی ماده گذاشت و منتظر معجزه و به دنیا اومدن ماموت بود. امروز ما خیلی وقته که شبیه سازی تکنولوژی کلونینگ رو استفاده میکنیم. بعد از دالی اولین گوسفند شبیه سازی شده که گفتم براتون، شبیه سازی خوک ها، گاو ها، شتر ها، قورباغه ها، موش ها و حتی سگ ها به صورت معمول انجام میشه. تکنولوژی انقلابی که انقراض زدایی رو برای ما ممکن کرده فناوری کریسپر هست. این روش، یعنی کریسپر، در واقع انقلابی در علم ژنتیک به پا کرده. شاید باورش سخت باشه، اما تکنولوژی کریسپر چنان قابلیت های دانشمندا رو در اصلاح ژنتیکی بالا برده که پتانسیل این رو داره که اصلا حتی انسانیت رو تغییر بده. ما در آینده نچندان دور توانایی این رو خواهیم داشت که بچه های خودمون رو با دست بردن در ژن خودمون طراحی کنیم. اصلا میتونیم سفارش بدیم که میخواییم بچه‌مون چه شکلی باشه، رنگ موهاش، رنگ چشماش، هیکلش و هزاران چیز دیگه. بذارید یکم بیشتر در مورد تکنولوژی کریسپر توضیح بدم، چون خیلی هیاهو کرده و گفتم انقلابی در زمینه ژنتیک محسوب میشه. البته من تخصصی در زمینه ژنتیک قطعا ندارم، قدر فهم خودم توضیح میدم. تا پیش از روش کریسپر، اصلاح ژن عمدتاً از طریق تکنیک انتقال ژن، جین ترانسفر، انجام می شده. به این صورت که یه ویروس بیگزند، بی خطر، نسخه سالمی از یک ژن رو به سلول منتقل می کنه تا جای ژن معیوبی که بیماری ایجاد کرده یا ژنی که می خواهیم صفاتش عوض بشه رو بگیره. اما تو روش کریسپر، محققا مستقیماً ژن معیوب رو اصلاح می کنن. اونها دی ان ای معیوب یا دی ان ای مورد نظرشون رو جدا میکنن و به جای اون یک دی ان ای سالم میذارن. قاعدتا این روش با فاصله بهتر از اضافه کردن یه ژن جدید جواب میده، چون در این صورت خطرات ناشی از اضافه کردن یه ژن غریب و خارجی از بین میره. گاهی اوقات ممکن این ژن خارجی در مکان اشتباهی قرار بگیره و مثلا منجر به سرطان بشه. اما ژنی که با تکنیک کریسپر ترمیم شده تحت کنترله. خلاصه اینکه این تکنولوژی قدرت باور نکردنی به بشر داده تا باهاش همه چیز رو مهندسی ژنتیک بکنه. یه روش دیگه هم برای انقراض زدایی وجود داره. در این روش ژن موجود منقرض شده رو میشه مهندسی معکوس کرد. یعنی چی؟ بذارید با این مثال توضیح بدم. شاید تعجب کنید اما پرنده ها در واقع دایناسورهای زنده هستن. همه پرنده های امروزی رو اگر اجدادشون رو بررسی کنیم میرسیم به دایناسورها. مثلا مرغ و خروس اقوام نزدیک دایناسوری به نام تیرانوسوروس هستن. عکسای تیرانوسوروس رو اگر جستجو کنید و ببینید اتفاقا به نظر من خیلی فیزیک مشابهی دارن، فقط تیرانوسوروس خیلی بزرگتر بوده. خب حالا که این شباهت ژنتیکی و ظاهری وجود داره میشه با کنترل شدت و حدت برخی ژن‌های مرغ تیرانوسوروس رو مهندسی معکوس کرد. مثلا با دستکاری ژن منقار مرغ رو کم کم تبدیل به پوزه بلند دایناسوری کرد. کم 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 با این روش میشه موجودی رو خلق کرد که دیگه مرغ نیست، اما شاید دقیقاً دایناسور هم نباشه. با این روش اگر کد دی ان ای یک فیل رو دستکاری کنیم تا به ماموت برسیم، ممکنه محصول نهایی کاملاً ماموت نباشه. ماموتی که به دنیا خواهد اومد کاملاً ماموت نیست، بلکه ترکیبی خواهد بود از فیل و ماموت و شاید بشه اسمش رو گذاشت ماموفنت، ترکیبی از ماموت و الفنت که میشه فیل. اگه بخوایم فارسیش کنیم شاید بشه گفت مافیل یا فیلوت. بگذاریم، موضوع کریسپر ابعاد گسترده‌ای داره و شاید یه زمانی یه اپیزود مجزا در موردش حرف زدیم. الان برمیگردم به موضوعمون، یعنی انقراض زدایی. به این نکته توجه کنید که روزی که اولین ماموت به دنیا بیاد این اصلاً به معنی انقراض زدایی نیست. برگردوندن یک ماموت معنیش این نیست که اون گونه به زمین برگردونده شده. ما باید یک جمعیت از اونها رو برگردونیم. تازه حتی اگر موفق به احیای یک جمعیت کوچیکی از ماموت‌ها بشیم، این نکته رو باید در نظر بگیریم که تنوع ژنتیکی اونها صفر یا خیلی کمه. یعنی اینکه اون جمعیت از ماموت به لحاظ ژنتیکی همشون تقریبا یکسان خواهند بود و خب این یک اصل در زیست شناسی، هر جمعیتی که تنوع زیستیش کم باشه مستعد انواع بیماری هاست. حتی شباهت ژنتیکی اونها ممکنه باعث بشه که نتونن از هم بچه دار بشن. حقیقت اینه که صدها هزار از انواع ماموت مورد نیازه تا بشه یک جمعیت متنوع و سالم از اونها رو داشت. اسپانسر این قسمت نرم افزار CRM دانای. دانا روش فروش و بازاریابی شما رو متحول میکنه و به تیم فروش شما این قدرت رو میده که با هوشمندی بیشتری فرصتهای فروش رو شناسایی کنه و به نتیجه برسونه. خب به قول معروف فروش فقط اول راهه. شما باید مشتریاتون رو به بهترین شکل ممکن پشتیبانی کنید. اینجاست که ابزارهای پیشرفته دانا مثل سیستم تیکتینگ و چت آنلاین به شما اجازه میده یک تجربه عالی پشتیبانی برای مشتریاتون بسازید. شما میتونید همین امروز وارد سایت شرکت دانا پرداز به نشانی danaparadaz.net بشید و یک حساب آزمایشی 14 روزه رایگان ایجاد کنید. تازه با کد تخفیف ژرفا ZHARFA میتونید تا 20% هم تخفیف بگیرید. تو کسب و کارتون دانا باشید. فرض کنیم که ما همین امروز به تمام مشکلات تکنیکی انقراض زدایی غلبه کردیم و توانایی این رو داریم که موجودات منقرض شده رو به زمین برگردونیم. اما سوال اینه که آیا واقعاً باید این کار رو بکنیم؟ از زمانی که این موجودات منقرض شدن خیلی چیزها عوض شده. فرض کنید همین امروز ماموت‌ها رو احیا کردیم و فرستادیمشون به مثلا آلاسکا. وقتی این گونه باستانی پاشو میذاره به آلاسکا، آیا غذایی که در اون زمان می‌خورده پیدا میشه؟ میکروبای مختلفی که به زنده موندن ماموتا کمک میکردن چطور؟ هنوز هستن؟ جالبه به این سوالا فکر کنیم. پس انقراض زدایی به این سادگی هم نیست. فرایند انقراض زدایی فرایندی بسیار گرون و هزینه بر خواهد بود. شاید به جای تمرکز روی بازگردانی حیوانات باستانی، باید از این ابزار پیشرفته ژنتیکی برای نجات گونه‌های در حال انقراض یا به تازگی منقرض شده استفاده کنیم. مثل ببر مازندران یا شیر ایرانی که خیلی وقت نیست منقرض شدن، مثل یوز ایرانی که فقط 40 قلاده ازش باقی مونده، مثل خرس سیاه بلوچی. از نمونهای این وریش بذارید براتون بگم، مثل راسوی پاسیا که در آمریکا زندگی میکنه و فقط 1000 تا ازش باقی مونده، کرکس کالیفرنیا که فقط 436 عدد ازش باقی مونده، واکیتا این پستاندار دریایی زیبا و تحسین برانگیز که فقط 15 عدد از اونها در خلیج کالیفرنیا باقی مونده. واکیتاها کوچکترین پستاندار دریایی هستند و خیلی خیلی حیف از دست دادنشون. لئوناردو دیکاپریو بازیگر معروف سال 2018 مستندی رو تهیه کرد به اسم سیاف شادوز دریای سایه ها و در این مستند به فعالیت های غیرقانونی کارتل های مکزیکی و باند های پیچیده ای که با درگیری های مسلحانه با نیروی دریایی اقدام به شکار غیرقانونی واکیتا و قاچاق اونها به شرق آسیا به ویژه کشور چین میکنن پرداخته. سال 2018 تعدادشون 15 عدد بود. احتمالاً تا الان دیگه متاسفانه منقرض شدن. یه مثال معروف دیگه دودو هست، پرنده بدون پروازی که تنها در جزیره موریس زندگی میکرد، همون جزیره‌ای که بعد اشغال ایران توسط متفقین در شهریور 1320 رضا شاه رو بهش تبعید کردند. انقراض این پرنده مصادف هست با ورود انسان به این جزیره در سال 1681. گفته میشه که این پرنده از اونجایی که هیچ وقت هیچ دشمن طبیعی نداشته، هیچ ترسی از انسان‌ها و البته حیواناتی که انسان با خودش به اون جزیره برد مثل سگ‌ها و گربه‌ها نداشته و طبیعتاً در این جنگ نابرابر مغلوب شد و از صفحه روزگار محو شد. من تا صبح میتونم از این موجودات ارزشمندی که توسط انسان منقرض شدن یا در حال انقراض هستن اسم بیارم و حرف بزنم. دلیلش هم اینه که ما در حال حاضر شاهد ششمین رویداد انقراض جمعی هستیم که موضوع اپیزود 14ممون بود. زمین تا به حال 5 رویداد انقراض دست جمعی رو تجربه کرده، رویدادهایی که در اونها بیشتر موجودات روی زمین منقرض شدن و دلایل اون انقراض ها همگی طبیعی بوده. مثلا 250 میلیون سال پیش انقراض پرمیان رخ داد. طی این واقعه 96% حیات بر روی زمین از بین رفت. این انقراض تنها انقراض شناخته شده حشرات، یعنی تنها انقراضی که در اون حتی حشرات هم منقرض شدن. بعد از این انقراض بزرگ، از اونجایی که تنوع زیستی موجودات تقریبا به طور کامل از بین رفته بود، حدود 5 میلیون سال طول کشید تا زمین بعد از مرگش دوباره زنده بشه و به خودش حیات ببینه. علت این انقراض هم فوران آتشفشان‌ها به مدت 1 میلیون سال بود که به موجبش اتمسفر زمین پر از گازهای سمی شد. یه انقراض عظیم دیگه 66 میلیون سال قبل رخ داد که بهش میگیم انقراض جمعی کرتاس پالئوژن. 66 میلیون سال پیش یک سیارک با قدرت تخریبی 10 میلیارد بیشتر از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی به زمین برخورد کرد و 75% حیات رو بر روی زمین نابود کرد. این انقراض همون انقراضی که در اون دایناسورها هم منقرض شدن. الان هم ما شاهد ششمین رویداد انقراض جمعی هستیم، ولی این بار برخلاف 5 دفعه گذشته عامل این انقراض عوامل طبیعی نیست، بلکه ما انسان‌ها هستیم. تخمین زده میشه که تا پایان این قرن 30-50% تمام گونه های روی زمین منقرض خواهند شد. بگذاریم، اگه به این موضوع علاقه دارین اپیزود 14 رو از دست ندید. خواستم اینو بگم که همون تکنولوژی زیستی که میتونه موجودات منقرض شده باستانی رو برگردونه، میتونه تنوع دی ان ای موجودات در حال انقراض رو زیاد کنه، تعدادشون رو بیشتر و جمعیتشون رو غنی‌تر کنه. فرض کنید با این تکنولوژی بتونیم یوز ایرانی رو که فقط 40 عدد ازشون باقی مونده تکثیر کنیم، تنوع بدیم و نجاتشون بدیم. در واقع تمرکزمون رو جای این که بذاریم روی برگردوندن موجودات باستانی، بذاریم روی حفظ موجودات در خطر. با این فرمون فرزندان ما، آیندگان ما 4000 سال بعد حسرت‌های امروز ما رو نخواهند داشت. البته قبول دارم که خیلی باحال و هیجان انگیز برگردوندن موجوداتی که منقرض شدن، ولی در اصل علت برگردوندن این حیوانات سرگرمی و تفریح نیست، بلکه دلیلش نقشیه که اون موجود در اکوسیستم بازی می‌کرده و حالا با رفتنش جاش در زنجیره زیست‌بوم خالیه و از تعادل خارج شده. مثلا ممکنه خیلی‌ها فکر کنن حالا گرگ اگر منقرض شد شد، خیلی هم مهم نیست، ولی آهوها رو نذاریم منقرض بشن، اونا خوشگلن حیفن. اما اینطور نیست، هر موجودی نقش خودش رو در اکوسیستم بازی میکنه. اجازه بدید این مسئله رو با یه مثال از گورک‌های پارک ملی یلوستون توضیح بدم. این مثالی که من هر ترم سر کلاس آنالیز و مدل سازی اکوسیستم برای دانشجو میزنم. بعد از این مثال متوجه میشید چطور وجود گورک‌ها حتی رفتار رودخونه رو هم عوض میکنه، حتی شکل رودخونه رو عوض میکنه. ببینید یلوستون شاید بشه گفت مهمترین نشنال پارک یا همون پارک ملی آمریکاست. اولین پارک ملی آمریکا و دنیا هم هست. پارک‌های ملی همیشه مناطق وسیع بکری هستن که توسط قانون ملی اعلام میشن و ازشون محافظت سفت و سختی میشه. پارک ملی یلوستون بی‌نهایت زیباست. خدا رو میشه در نهایت زیبایی در این پارک دید. در این پارک گنجینه‌ای از گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری زندگی می‌کنن که یکی از معروف‌ترین اونها گرگ خاکستریه. 200 سال پیش مردم خصوصاً کشاورزها و دامدارهای اطراف این منطقه که گرگ‌ها رو دشمن خودشون می‌دونستن، شروع کردن به حذف گرگ‌ها از این پارک. جالبه حتی مسئولین پارک خودشون در این مسئله همکاری می‌کنن. به نظر میرسه 200 سال پیش هیچ کس، حتی مسئولین خود پارک که وظیفه‌شون حفاظت از پارکه، با ابتدایی ترین مفاهیم مرتبط با اکوسیستم ها هم آشنا نبودن. به هر حال ظرف 100 سال یعنی تا سال 1900 دیگه گرگ خاکستری از پارک ملی یلوستون حذف شد و این شروع یک بحران جدی در این پارک بود. خب همه ما میدونیم که گرگ ها شکارچی رأس هرم هستن و جون بعضی از حیوانات رو میگیرن، اما اغلب ما بیخبریم از این که گرگ ها به خیلی عظیمی از حیوانات دیگه زندگی میبخشن. چطور؟ توضیح میدم. زمانی که گرگ ها از پارک حذف شدند، به مدت 70 سال تعداد آهوها به صورت فزاینده زیاد شد، چون دیگه گرگی نبود که شکارشون کنه و جمعیتشون رو کنترل کنه. خیلی عظیم آهوهای پارک با چرای بی‌رویه‌شون تمام علفزارهای منطقه رو از بین بردن. تعداد درخت های منطقه یعنی مساحت جنگل ها کم شد و به تبعش بسیاری از حیوانات دیگه تحت تاثیر قرار گرفتن. پرنده ها کم شدن، خرس ها غذای کمتری داشتن پس تعدادشون کم شد و خلاصه پارک یلوستون میرفت که تبدیل بشه به یک اکوسیستم مرده، تا اینکه سال 1995 با تصویب دولت و حمایت کنگره تعداد 14 گرگ از کانادا به این پارک منتقل شدن. هیچ کس انتظار معجزه‌ای که گرگ‌ها با خودشون به همراه خواهند آورد نداشت. همه چیز با شکار گوزن‌ها و آهوها توسط گرگ‌ها شروع شد که باعث شد جمعیت اونها شروع به کمتر شدن و متعادل شدن بکنه. حضور گرگ‌ها باعث شد تا آهوها منطقه خودشون رو هم محدود کنن و از حضور در جاهایی که شکار آسانی برای گرگ‌ها هستن پرهیز کنن. به لطف عدم حضور آهوها اون مناطق شروع به زنده شدن کرد و گیاهان فرصت بازسازی و رشد پیدا کردند. جنگل‌های سنوبر شروع به بازسازی کردند، همینطور درخت‌های بید. وقتی تعداد درخت‌ها و بوته‌ها و علفزارها بیشتر شد، حشرات هم زیاد شدند. خانواده بری‌ها یعنی توت‌ها که غذای بسیاری از حیوانات هستند زیاد شد. به محض اینکه این اتفاق افتاد، تعداد پرنده‌ها به یک بار زیاد شد. گونه‌های مختلف پرنده شروع کردند به مهاجرت به پارک. با افزایش تعداد درخت‌ها یک حیوان بامزه دیگه که نقش کلیدی داره و در پارک منقرض شده بود دوباره جذب پارک شد و اون چیزی نبود جز سگ آبی. همونطور که میدونید سگای آبی با چوب درخت‌هایی که با دندوناشون میبرن در رودخانه‌ها سد چوبی میسازن، آببند میسازن اصطلاحاً. آببندهایی که اونا ساختن زیستگاهی شد برای سمورهای آبی، مسکرات‌ها و خزندگان دیگه. گرگ‌های خاکستری همچنین کایوتی ها رو هم شکار میکردن. کایوتی ها هم یه نوع گرگ هستن و بومی آمریکا و بیشتر خرگوش و موش شکار میکنن. اون اهمیتی که گرگ های خاکستری در اکوسیستم یلوستون دارن کایوتی ها ندارن. با شکار شدن کایوتی ها توسط گرگ های خاکستری تعداد کایوتی ها کمتر شد و با کمتر شدن اونها خرگوش ها و موش ها تعدادشون بیشتر شد که معنیش بیشتر شدن تعداد شاهین ها، قوش ها و روباه قرمز بود، چون اونها هم از خرگوش و موش تغذیه میکنن و حالا با کمتر شدن رقیبشون یعنی کایوتی ها تعداد اونها بیشتر شد و تعادل به وجود اومد. حتی تعداد عقاب های سرسفید که سمبول و نماد آمریکاست و در حال انقراض تو این پارک بیشتر شد. اما قسمت جالب ماجرا هنوز مونده. گرگ ها حتی رفتار رودخانه رو هم عوض کردن. به خاطر رشد پوشش گیاهی فرسایش خاک در اطراف رودخونه کمتر شد و کرانه های رودخونه تثبیت شدند، کانال ها باریکتر و عمیق‌تر شدند و تعداد زیادی برکه در سر راه رودخونه ها شکل گرفت و مسیر رودخونه ها به صورت طبیعی تثبیت شد. بنابراین نه تنها گرگ ها حیات رو به اکوسیستم برگردوندن، بلکه جغرافی منطقه و فیزیک پارک رو هم عوض کردند. بله طبیعت واقعا داستانای باورنکردنی داره. هر جزی از طبیعت نقش بی نهایت بسزا و مهمی رو در این چرخه بازی میکنه. من قبلا به این مسئله اشاره کردم، به نظر میرسه کسی مثل سهراب سپهری از این ظرایف طبیعت خبر داشته، تا اونجایی که میگه و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت. خب ما به انقراض زدایی بسیار بسیار نزدیک هستیم. حالا که اینطوره، همه ابعاد انقراض زدایی باید در موردش بحث بشه. هنوز توافق نظری وجود نداره در مورد اینکه آیا در مورد مثلا ماموت‌ها آیا باید این کار انجام بشه یا نه. خیلی‌ها معتقدن از زمانی که ماموت‌ها منقرض شدن، طبیعت اونقدری عوض شده که دیگه ماموت‌ها در صورت اضافه شدن به طبیعت تعادل اون رو به هم خواهند زد. بذارید یه مثال براتون بزنم. اسب‌های وحشی آمریکای شمالی که بهشون ماستنگ هم میگن، اسب‌های وحشی آمریکا بسیار موجودات باستانی هستند. 50 میلیون سال در این قاره زندگی کردن. در مقایسه با مثلا بوفالوها، بوفالوها فقط 125 هزار ساله که در آمریکای شمالی ساکنن، ولی اسب‌ها 50 میلیون سال پیش اینجا اومدن. اما این اسب‌ها 10 هزار سال پیش منقرض شدن همراه ماموت‌ها و به خاطر پایان عصر یخبندان که قبلا توضیح دادم. حالا این اسب‌ها برخلاف ماموت‌ها همه جا منقرض نشدن. مثلا در اروپا تونستن زنده بمونن و به حیاتشون ادامه بدن، اما 10000 سال پیش در آمریکا منقرض شدن. اینجا یک کات می‌زنیم، 9500 سال میایم جلو تا میرسیم به 500 سال پیش که اروپایی‌ها دوباره آمریکا رو توسط کریستوف کولوم کشف کردن و با خودشون همین اسب‌های وحشی رو آوردن به آمریکا. حالا 500 ساله که این اسب‌های وحشی در بخش‌هایی از آمریکا مثل ایالت‌های وایومینگ، اورگان و مونتانا زندگی می‌کنن. حالا این اسب‌های وحشی تبدیل به یک مشکل شدن برای طبیعت اون منطقه و در دسته گونه‌های مهاجم طبقه‌بندی شدن. با اینکه این اسب‌ها 50 میلیون سال اونجا زندگی کرده بودند و فقط 9500 سال غیبت داشتن، اکوسیستم به قدری تغییر کرده که دیگه همین اسب‌ها درش گونه مهاجم محسوب میشن. این دقیقاً یک نمونه انقراض زدایی محسوب میشه دیگه. حالا درسته که با شبیه سازی ژنتیکی و فناوری کریسپر اتفاق نیفتاده، اما به هر حال همین نوع اسب در جای دیگه‌ای از زمین بوده و به آمریکای شمالی معرفی شده. حالا فرض کنید ماموت‌ها رو انقراض زدایی کنیم و به آلاسکا و سیبری معرفی کنیم. واقعاً کی میدونه چی پیش میاد؟ پیش بینیش به این راحتی هم نیست. یه جنبه دیگه انقراض زدایی وجه اخلاقی ماجراست. از 20 سال پیش که دالی اولین حیوان شبیه سازی شده به وجود اومد، از همون ابتدا نگرانی ها در مورد این که نکنه دانشمندا یک روزی انسان ها رو هم شبیه سازی کنن مطرح شد. همون زمان بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا یک فرمان اجرایی 5 ساله صادر کرد و هر گونه تحقیق درباره شبیه سازی انسان رو ممنوع کرد. از بعد از دالی دانشمندا تا دلتون بخواد حیوانات دیگر رو شبیه سازی کردن، شامل گاو ها، مرغ ها، اسب ها، موش‌ها، خوک‌ها، سگ‌ها. معمولاً این شبیه‌سازی‌ها به خاطر داشتن دامداری بهتر و بهره‌وری بهتر در تولید گوش و یا استفاده در جهت سلامت انسانه. سال 2008 سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرد که شیر و گوشت حیوانات شبیه‌سازی شده مشکلی نداره و برای سلامت خطری هم نداره. یک نظرسنجی که توسط مؤسسه گالوپ انجام شده نشون میده که عموم مردم با شبیه‌سازی حیوانات اوکی هستن، اما هنوز شبیه‌سازی انسان‌ها برای اونها یک تابو محسوب میشه، با اینکه ما میدونیم شبیه‌سازی انسان میتونه فواید پزشکی و سلامتی زیادی به همراه بیاره. مثلا کمک کنه به زوج‌هایی که نمیتونن بچه دار بشن تا صاحب فرزند بشن. سال 2016 یعنی همین 4 سال پیش برای اولین بار در تاریخ کودکی به دنیا اومد که 3 نفر پدر و مادر ژنتیکی داشت و خیلی هم بحث برانگیز شد. این اتفاق توسط پزشکان آمریکایی اما در مکزیک اتفاق افتاد، چون در مکزیک هیچ منع قانونی برای چنین روش‌هایی وجود نداره برخلاف آمریکا. مادر این کودک اگرچه خودش سالمه، اما در دی ان ای خودش حامل جهش ژنتیکی سندروم لی هست. یعنی ژن این بیماری در دی ان ای اون ساکنه و اگر باردار بشه به بچه منتقل میشه. همین مسئله باعث شده بود که اون مادر 4 بار سقط جنین بکنه و 2 بچه‌ش هم در اثر سندروم لی، یکی در 6 ماهگی و یکی هم در 8 ماهگی، جون خودشون از دست بدن. سندروم لی یک اختلال نادر عصبیه که معمولا در سال اول زندگی آشکار میشه و به طور کلی کشنده است. کودکان مبتلا به این بیماری به ندرت بیش از 6 یا 7 سال زنده میمونن. حالا این پزشکا با این روش جدید این پدر و مادر رو صاحب فرزند کردن، به این ترتیب که تخمک رو از مادر گرفتن، هسته اون رو در بردن، چون هسته سالمه و اطلاعات بیماری سندروم لی در اون نیست، و اون هسته رو با تخمک اهدا شده توسط یک مادر دیگه که هسته اون از قبل خارج شده جایگزین کردن. اینطوری یک تخمک کامل به دست آوردن از دو مادر که حاوی ژن بیماری سندروم لی هم نیست. بعد اون تخمک ترکیبی از دو مادر رو با اسپرم پدر باردار کردن و بعد هم منتقل کردن به رحم مادر اصلی. البته نمیشه گفت مادر اصلی کیه به نظر من. به این صورت این کودک دو مادر و یه پدر داشت. قبل از اون دانشمندا بارها تلاش کرده بودن چنین بچه‌ای رو به دنیا بیارن. مثلا در آخرین باری که متخصصین رویانشناسی تلاش کرده بودن که کودکی با استفاده از DNA 3 نفر به وجود بیارن، باعث شد که رشد اختلالات ژنتیکی در برخی از نوزادا دیده بشه و این روش ممنوع اعلام شد. حتی توی بریتانیا، کشوری که روش تولد نوزاد با DNA 3 پدر و مادر رو در فوریه 2015 به تصویب رسوند، رهبرانشون با شدت و حدت با این مسئله مخالفت میکنن. اونا حتی در مجلس عوام به بحث گذاشتنش و از بابت طراحی فرزند و دخالت در کار خدا اظهار نگرانی کردن. اما با وجود مخالفت‌های شدید با انجام شبیه‌سازی انسان، شبیه‌سازی در مورد حیوانات به کرات و به طور روزمره در حال انجامه. به کمک علم ژنتیک امروز ما خوک‌های عضلانی تولید می‌کنیم، ماهی سلمونی که زودتر رشد کنه تولید می‌کنیم و مرغ‌های بدون پر تولید می‌کنیم و قورباغه‌هایی با پوست شفاف که داخل بدنشون پیداست، و یا حتی برای تفریحمون موجودات زنده‌ای رو تولید کردیم که در شب بدرخشن، مثل مایه‌های زینتی فلورسنت که شب نما هستن. الان با کمتر از $10 میشه گوره خرمایی فلورسنت در انواع و اقسام رنگ‌ها خرید کرد، آبی، زرد، قرمز. در یه مطالعه اخیراً محققان اعلام کردن که اولین موجود ترکیبی انسان و حیوان رو تولید کردن. اونها سلول‌های انسانی رو در بدن خوک قرار دادن. هدف محققان این بوده که رشد اندام انسانی رو در درون بدن حیوان بررسی کنن تا اینکه در آینده اندام انسانی تولید کنند برای انسان‌هایی که نیاز به پیوند عضو دارند. مثلا قلب انسانی رو در درون حیوان رشد بدن و تولید کنند تا روزی پیوندش بزنن به آدمی که بهش نیاز داره. خب بذارید این اپیزود رو با یه داستان جالب تموم کنیم. نمیدونم چند نفر از شما با داستان فرانکشتاین آشنا هستید، اثر مری شلی، رمان نویس معروف بریتانیایی. این رمان سال 1818 چاپ شده، یعنی دو قرن قبل. از همون زمان ترس بشر از چیزهای تازه‌ای که علم هر روز در حال کشف وجود داشته و این ترس‌ها موضوع کتاب فرانکشتاینه و داستان جالب و ترسناکی داره که حالا یه خلاصه کوتاهی ازش رو تعریف میکنم. اتفاقا خانم مری شلی دختر خانم ماری وولستونکرافت، فیلسوف بریتانیایی و فعال حقوق زنان بوده که توی اپیزود 15 گونه پرسی ازش یاد کردم. اگه یادتون باشه گفتم که ایشون کتاب احقاق حقوق زنان رو نوشته که از اولین کتاب‌هایی که درباره حقوق زنان نوشته شده. در اون جامعه مردسالار اون موقع خیلی ها با دید تمسخر به این کتاب نگاه کردن و چیزی نگذشت که در جواب اون کتاب، یعنی کتاب احقاق حقوق زنان، یک کتاب دیگه چاپ شد با این عنوان: احقاق حقوق حیوانات، اگر زنان حق دارن چرا حیوانات نداشته باشن. بگذاریم، فقط خواستم اشاره کنم که اگر اپیزود گونه پرستی رو شنیدید یادتون بیاد که مادر خانم مری شلی که الان داستان فرانکشتاین رو خلاصه ازش براتون میگم کی بود. اگر هم نشیدید که پیشنهاد میکنم واقعا از دست ندید. خب برگردیم سر داستان فرانکشتاین و خانم مری شلی. ماجرایی که باعث شد خانم مری شلی کتاب فرانکشتاین رو بنویسه بسیار جالب و البته خلاقانه است، چون این ماجرا میشه گفت حتی در تاریخ ادبیات جهان هم خیلی تاثیر داشته. یک شب مری به همراه همسرش در قصر شاعر و نویسنده مشهور رمانتیک لورد بایرون مهمان بودند. لورد بایرون پیشنهاد میکنه همگی دست به قلم بشن تا مشخص بشه چه کسی میتونه بهترین داستان ترسناک رو بنویسه. بعد از روزها و روزها فکر کردن، یک شب مری که اون موقع فقط 18 سالش بوده خواب میبینه و تو خوابش دانشمند جوونی رو میبینه که موجود ترسناکی رو در آزمایشگاهش ساخته. با این رویا ذهن مری جرقه میزنه و دست به کار نوشتن رمان فرانکشتاین میشه. جالب بدونید که در این مسابقه سرنوشت ساز نوشتن بهترین داستان ترسناک، نویسنده معروف آقای پولیدوری داستانی درباره خوناشام‌ها می‌نویسه که سرآغاز ورود خوناشام‌های مدرن به ادبیات و بعدها تولد دراکولا ها میشه. خانم مریشلی هم که رمان معروف فرانکشتاین رو در سه جلد منتشر میکنه. در این رمان فرانکشتاین دانشمند جوان و کنجکاوی هست که همه وقتش رو صرف مطالعه و آزمایش میکنه. اون قصد داره به جایی در علم و دانش برسه که تا به حال هیچ بشری به اونجا نرسیده. یک روز فرانکشتاین به شکل اتفاقی به رازی هولناک پی میبره. ساختن انسان. یه شب اون با پیوند زدن باقی مونده اجسادی که از قبرستون جمع‌آوری کرده روی میز آزمایشگاهش هیولای بزرگ و وحشتناکی میسازه و سعی میکنه با شوک الکتریکی اون رو زنده کنه. اما هرگز پیش خودش تصور هم نمیکنه که چه اتفاق هولناکی در انتظارشه. هیولای فرانکشتاین موجودی با صورتی مخوف و ترسناک میشه که بر همه جای بدنش رد بخیه‌های ناشی از دوختن به چشم میخوره. اونقدر وحشتناک که همه حتی خالقش از دست شرارت‌های اون فرار میکنن. هیولایی که خالقش هم نمیتونه اون رو کنترل کنه و خودش هم مقهور اون میشه. این هیولا به دلیل ظاهر مخوفش از طرف مردم رونده میشه و برای مدت مدیدی تنها میشه. تمام خاطرات تلخی که این هیولا در دوران تنهاییش تجربه کرده باعث میشه که کینه انسانها رو به دل بگیره و از خالقش که فرانکشتاین هست میخواد که هیولایی مؤنث خلق کنه تا اون دیگه تنها نباشه. ولی چون خالقش اهمیتی به خواستهای اون نمیده دست به قتل و جنایت میزنه. فرانکشتاین در واقع از ترس اینکه اون دوتا هیولا با هم زاد و ولد کنند و انسانها رو به خطر بندازن از خلق هیولای مؤنث سرباز میزنه. مطمئنن نمیشه در این اپیزود رمان سجلی فرانکشتاین رو تعریف کرد، اما غرضم این بود که خلاصه‌ای بگم و این داستان رو به آریت بگیرم تا حرف دل خودم رو بزنم. در دورانی که خانم شلی زندگی میکرد، علوم طبیعی به شکل سرسام‌آوری رو به پیشرفت و کشف حوزه‌های تازه بودن، کشفیاتی که چند سال بعد انقلاب صنعتی اروپا رو رقم زد. کتاب شلی بازتاب ترس انسان اون عصره. ترس از علوم ناشناختهی که اگر کنترل و مدیریت نشن به زعم اونها فاجعه به بار خواهند آورد. اما به نظر من علم یک ابزاره. همیشه باهاش آدم کشت. همیشه باهاش انسانی رو از بستر مرگ بلند کرد. همیشه باهاش حیوانات در معرض انقراض رو نجات داد و یا حتی حیوان منقرض شده‌ای رو برگردوند. و همیشه باهاش اسباب زجر و درد بیشتر حیوانات رو برای گوشت و شیر بیشتر و یا حتی تفریح انسان فراهم کرد. مهم اینه که پشت ابزار علم چه تفکری و چه جهانبینی قرار داره. تفکری که معتقد زمین برای انسانه و یا تفکری که میگه زمین برای همه است از جمله انسان. ممنونم که همراه بودید. این اپیزود تولید شده بود توسط افسانه قضاوی، میلاد پاینده و من علیرضا پاینده.
بر روح مقدس هر آن کس که از مکتب درون گشت فارغ و تحصیل و سپس وقت خود ارزانی نمود به کشاورزی، کاش بز ناب محبت در خاکی که از آن آمده ایم برداشت همی کرد محصول و سپس تقسیم آن را میان هر موجود زمین، پند بگیر از کار زمان آنچه آشکار است آنچه نهان، نکته بگیر از پیغمبران که یافتن کلید گنج نهان، قد قامت قیام بر لحه آن کس که ریشه ببرد و سایه افکند بر شاخه ایمان. اگر دو